بسم الله الرحمن الرحيم. در مبادی علوم بحث می کردیم، فرمودن که مبادی بر دو قسم است: مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه. مبادی تصوریه عبارت بودن از حدود موضوع علم و حدود اجزاء موضوع و حدود جزئیات موضوع و حدود اعراض ذاتی موضوع. مقدمات تصدیقیه عبارت بودن از سه نوع قضیه: یکی قضایای متعارفه که واجب قبوله ها بودند، و یکی اصول موضوعه که قضایای مسلمه علی سبیل حسن الظن بالمعلم بودند، و یکی مصادرات که قضایای مسلمه ما استنکارن و شکن بودند که متعلم قبولشون میکرد و به انتظار استدلال بر اونها میشد. گفتیم که قضایایی که اصول موضوعه نامیده میشن یا مصادرات نامیده میشن در صدر هر علمی مطرح میشن و گاهی به صورت مختلط با مسائل ذکر میشن، اما قضایای متعارفه یعنی اون قضایایی که قبولشون واجبه، اونها لازم نیست که در صدر علم ذکر بشن. از شمردن اونها ما بی نیازیم، به خاطر اینکه فطری هستن و معلوم هست. بعد این مطلب رو گفتیم، اگر این قضایای متعارفه و قضایای بدیهی و بینه رو ما بخواهیم مناسب علمی قرار بدیم، تخصیصش میزنیم و بعد از تخصیص زدن در صدر علم ذکرش میکنیم در بین اصول موضوعه و مصادرات. یعنی وقتی داریم اصول موضوعه و مصادرات رو ذکر میکنیم، این قضایای بینه را هم ذکر میکنیم، ولی به شرطی که این قضایای بینه به مفادی با اون اصطلاحاتی که در علم مورد نظر هست تخصیص خورده باشه. مثلا یکی از قضایای متعارف این بود که اشیاء و اما ثابتون و اما منفیون. این امر بدیهی اشاره داره به همون که اجتماع نقیضین ممکن نیست، ارتفاع نقیضین هم ممکن نیست. شی یا این که مثبته و یا منفیه، نمیتونه هم مثبت باشه هم منفی تا اجتماع نقیضین بشه، و نمیتونه نه مثبت باشه نه منفی که ارتفاع نقیضین بشه. این قضیه اگر به همین صورت باشه در هیچ علمی نباید مطرح بشه، به خاطر اینکه قضیه بدیهی است و آوردنش به عنوان یک مقدمه علمی کار درستی نیست. اما اگر ما بخوام تخصیصش بزنیم به علم هندسه مثلا، خب اصطلاحاتش یعنی موضوع محمولش رو بر طبق اصطلاحات هندسی بیان میکنیم، در این صورت خب ناچاریم که در ابتدای علم این قضیه رو مطرح کنیم و بگیم که این قضیه مثلا معناش فلان است. گفتیم نحوه تخصیص زدن این قضایای متعارفه دو جوره: یا هم موضوع و هم محمول رو تخصیص میزنیم به علم، و یا اینکه موضوع تنها رو تخصیص میزنیم که محمول به تبع تخصیص میخوره. اون قسم اول رو که هم موضوع تخصیص خورده بشه هم محمول تخصیص خورده بشه در جلسه بعد مطرح کردیم، عبارت از این بود که بگیم المقدار اما مشارکن و اما مباین. به جای اشیاء که موضوع اون قضیه است بذاریم المقدار، به جای اما ثابتون و اما منفیون که محمول قضیه است بذاریم اما مشارکن و اما مباینون. میبینید اون قضیه اولی رو که یک قضیه آن بود تبدیل کردیم به اصطلاحات هندسی، به جای شی مقدار آمد، به جای ثابت و منفی مشارک و مباین آمد. حالا معنای قضیه جدیدی که تحصیل شده اینه: مقدار یا مشارک است یا مشارک نیست، یا به عبارت دیگه مقدار یا مباین است یا مباین نیست، که این همون ثابت و منفیه، منتها به بیان مشارک و لا مشارک، به بیان مباین و لا مباین، یا بالاخره به بیان مشارک و مباین داره توضیح داده میشه و مطرح میشه. که اینو قبلا خوندیم. قسم دوم اینه که ما فقط موضوع رو تخصیص بزنیم، محمول خودش تخصیص پیدا میکنه. مثلا یک قضیه عام می داشتیم که اون به هم دیروز ذکر کردیم، عبارت از این بود که اشیایی که متساوی اند با شیء واحد خودشون هم با هم مساوی اند. اشیایی که با شیء واحدی مساوی اند، خود این اشیا با هم مساوی اند. اشیا موضوع مساویتون تا آخر محموله. حالا اگر ما به جای اشیا گذاشتیم مقادیر، موضوع تغییر کرده ولی محمول هم به طبع تغییر میکنه، چون مساویه که اول آمده بود شامل مقادیر و غیر مقادیر میشد، چون اشیا گفته بودیم اشیا هر جور باشه، چه تعدادشون باشه، کم متصل باشن چه کم منفصل باشن، علی حال میتونن این محمول رو داشته باشن که اگر با امر واحدی مساوی باشن خودشون هم با هم مساوی هم. حالا ما این اشیا رو تبدیل کردیم و به جاش مقادیر گذاشتیم. مساویتونی که در محمول آمده مساویه در مقداره، یعنی خود به خود محمولم عوض میشه. اگر موضوع رو که عام شما عوض کردید، تخصیص دادید به مقدار، محمولم خود به خود تخصیص میخوره به مقدار، اگرچه محمول قابلیت داشته که برای غیر مقدار به کار بره، شما تخصیصش ندادید، خود به خود تخصیص میخوره. اینم صورت دوم. که بعد از اینکه ما به این صورت قضیه بدیهی رو درآوردیم، در صدر علم به عنوان یکی از اصول متعارفه ذکرش میکنیم. و قد یکون و دل موضوع وحده، یعنی قد یکون و اون تخصیص دل جز این جمعی هم، مثل مثال گذاشته، و قد یکون و اون تخصیص دل موضوع وحده، کما یقال المقادیر المساویت لمقدار واحد متساویتون، مقادیری که همگی با یک مقدار مساویند خودشون هم با هم مساویند. پس تخصیص دادیم موضوعی را که اشیاء است، تخصیص دادیم به مقادیر، و در این صورت یسیر المحمول ایزن متخصصن به تخصصه، محمول هم تخصص پیدا می کند با تخصصی که موضوع پیدا کرده. و این المتساویت المقدار غیر از متساویت العدد، در ابتدا که موضوع ما اشیاء بود، متساویتون هم مقدار رو شامل میشد هم عدد رو شامل میشه، اما حالا که موضوع مقادیر شده، متساویتون به مقادیر نسبت داده میشه و تساویه در مقدار غیر از تساویه در عدد، پس تخصیص میخوره، تساویه در عدد بیرون میره و این متساویتون که محموله مخصوص میشه به تساویه در مقدار به برکت تخصیصی که در موضوع حاصل شده. فهذه هی المبادی، این یک صفحه خوردهی که بحث کردیم در توضیح مبادی بود، به هر دو قسمش، چه مبادی تصوریه و چه مبادی تصدیقیه. از اجزاء علوم موضوعات بیان شد، مبادی بیان شد، فعلا مسائل باید بیان بشه. در مسائل خیلی معطل نمیشیم. مسائل عبارتند از اون قضایایی که در علم مطرح میشه و بر اون قضایا استدلال میشه، که موضوع اون مسائل ارتباطی با موضوع علم دارن، یا نفس موضوع علمن، یا جزئی موضوع علمن، یا جزء موضوع علمن، یا عرض ذاتی موضوع علمن، بالاخره ارتباطی با موضوع علم دارن. محمولات اون مسائلن عبارتن از عوارض ذاتی همین موضوعات خودشون. از مسائل هر علمی عبارت است از قضایای نظری که در اون علم بر اون قضایا استدلال میشه. و اما المسائل فهی التي يشتمل العلم عليها و تبين فيه، در علم هم این مسائل مبین میشن، با استدلال بیان میشن. و هی مطالب، و این مسائل مطالب علم به حساب میاد. مطالب یعنی ما یقام علیها البرهان، ما یقام علیها دلیل، چیزی که برش دلیل اقامه بشه میگن مطلوب. خب مسئله هر مسئله یک چوریست که نظریه و دلیل برش اقامه میشه، پس مطلوبه. مسائل علم مطلوبهای علم، یعنی مطالب علم هست که به وسیله برهان اثبات میشن یا به وسیله دلائل غیر برهان اثبات میشن. این تمام توضیحی بود که ما در بیان متن مصنف ذکر کردیم. اما فاضل شارح در اینجا عبارت مصنف رو طور دیگه معنا کرده و در چند جا خلاف اصطلاح حرف زده. این خلاف اصطلاح ها از فاضل شارح مورد انتظار نبود، شاید نساخ اشتباه نوشته باشن و الا این اشتباه به این واضحی از ایشون صادر نمیشه. ما در گذشته گفتیم که در متن مصنف عبارت این طور بود که ما توضیحش دادیم، اوضاع اطلاق میشه، اوضاع اطلاق میشه بر مجموع حدود یعنی مواری تصوریه و مسلمات علی سبیل حسن الظن بالمعلم که اصول موضوع است. یعنی اصول موضوع و مبادی تصوری جمیعاً اوضاع نامیده میشن. فخر رازی گفته قضایای متعارفه و حدود اوضاع نامیده میشن. به جای اصول موضوع قضایای متعارفه یعنی قضایای واجب قبوله ها رو گذاشته، در حالی که قضایای واجب قبوله ها اوضاع نامیده نمیشن. این اشتباه اولیشه. اشتباه دومیشون اینه که قضیه مسلمه علی سبیل حسن الظن بالمعلم رو که مصنف و ما اصول موضوع نامیدیم ایشون مصادرات مینامه. فخر رازی میگه قضایایی که مسلم باشن علی سبیل حسن الظن بالمعلم مصادرات هست، در حالی که اینا اصول موضوع هست. مصادرات عبارتن از قضایای مسلمهی که علی سبیل الاستنکار و تشکیک قبول میشن، نه علی سبیل حسن الظن بالمعلم. اشتباه سوم ایشون اینه که میگه اگر این قضایا یعنی اعم از قضایای متعارفه که واجب قبول هاست یا مسلمه به هر دو قسمش که مصادرات و موضوع است، اگر اینها اعم باشند از موضوع علم اعم باشند، باید به نحوی تخصیصشون بزنیم که با علم مناسب بشن. با بیانی که ما کردیم معلوم شد که این تخصیص دادن مخصوص قضایای متعارفه و قضایای واجب قبول هاست. یعنی در قضایای واجب قبول ها ما موظفیم که تخصیص بزنیم، در واقعی قضایای احتیاج به تخصیص نداریم. ایشون تخصیص رو در کل قضایا وارد کرده. این سه تا اشتباه در کلام فخر رازی هست. والفاضل و شارح قال و تصدیقات اما واجبت القبول که یسمى این تصدیقات با حدود اوضاع هست. این تصدیقات واجبت القبول که قضایای متعارف هست به زمینه حدود که مواری تصوری هست همه با هم نامیده میشن اوضاع. و منها از جمله این یک اشتباه ها که معلوم احتیاط رو گفتن نده، و منها یعنی از جمله تصدیقات قضیه مسلمه علی سبیل قضایای مسلمه علی سبیل حسن الظن بالمعلم است که تصدر در فعل علم در صدر علم ذکر میشه. اشتباه اینجا هیه التی تسمی مصادرات، اینها رو این قضایای مسلمه علی حسن علی سبیل حسن الظن بالمعلم رو مصادرات مینامیم، در حالی که ما گفتیم اصول موضوع مینامیم. و منها از جمله تصدیقات مسلمه فی الوقت، قضایایی است که در وقت شنیدن در همون هنگامی که بهش برخورد میکنیم به عنوان یک مسلم قبولش میکنیم، اما الا ان یبین فی موضن آخر، همینجور مسلم قرارش میدیم پیش خودمون با استنکار و شک قبولش میکنیم تا در یه موضع خودش در موضع دیگری بیان بشه و مورد استدلال قرار بگیره. ولی فی نفس المتعلمه فیه شک کن، درباره چنین قضیه‌ای دل متکلم شک داره، آرام نیست، نپذیرفته کاملا تا بعدا استدلال بیاد و بپذیره. این ما گفتیم مصادرات مینامیم. ایشون نمیگه اسمش چیه، حتما اسمش اصول موضوع میذاره. ثم اشتباه سوم ایشون توجه کنید، ثم این در تلکل قضایا، تلکل قضایا اشاره به قضایای تصدیقیه داره، حالا چه واجبات القبول باشن چه مسلمه باشن، به هر کدوم خلاصه برگردون اشکال وارد میشه. تلکل قضایا رو چه برگردونی به تمام قضایا، چه برگردونی به این آخری که مسلمه فی الوقتند، علی ای حال حرفی که ایشون میزنه درست نیست. ثم این تلکل قضایا اگر اعم از موضوع صناعت باشند یعنی از موضوع علم اعم باشند، واجب از تخصیص دادن این قضایا رو بهی به موضوع علم به طوری که با علم مناسب بشه. توجه کردین که این کار فقط در قضایای واجب قبول ها باید انجام بشه، در مطلق قضایا یا در مسلمه فلوقت انجام نمیشه. پس اشتباه سوم ایشون این بود. مطلب آخر ایشون، و این کانت غیر بینتن، اما اگر این قضایا بیان نباشند، اگر این قضایا بیان نباشند به ذاتها یعنی از قبیل واجب قبول ها نباشند، وجب بیانها فی علم آخر، در علم دیگری باید بیان بشن. حالا خاطر می سلمت اقول فی هذا الکلام خطون کثیر، زیرا که واجبت القبول لا تسمى اوضاعا، این اشکال اول، و المسلم على سبيل حسن الظن لا يسمى مصادرات، این اشکال سوم، و جمیع هذه القضايا لا يخصص، تمام این قضايا رو لازم نیست ما تخصیص بدیم به موضوع علم، ولی واجب قبوله ها، واجب قبوله ها فقط تخصیص میخوره. اون دو تا قضیه دیگه که مصادرات و اصول موضوع باشن احتیاج به تخصیص خوردن نداره. واجب قبوله ها در همه حال احتیاج به تخصیص نداره. واجب قبوله ها رو اگر اول علم ذکرید با تخصیصش بزنید، اما اگر در هر مسئله به جای خودش از اون مسئله از اون واجب قبوله ها استفاده کردید، تخصیص لازم نیست. شما به یه مسئله میرسید که در اونجا میخواد استفاده کنید و بگید اجتماعی نقیده، این میخواد مسئله رو ثابت کنید از طریق اینکه اجتماعی نقیده محاله، زود میتونید بگید اشیاء ما ثابتن و این ما منفی، با خود همین قضیه میتونید کار کنید، لازم نیست تخصیصش بزنید. بله اگر بخواد این قضیه رو به عنوان اصول متعارفه در صدر علم بیارید، ناشای تخصیص بزنید. معنا نداره که شما این رو در اصل علم بیان کنید در حالی که ارتباطی به علم نداره. اگر در صدر علم آوردین تخصیصش میزنید، اما اگر در صدر علم نیوردین در هر مسئله خواستید استفاده کنید به همون صورت عموم ازش استفاده میکنید، احتیاج به تخصیص نداره. پس تخصیص مخصوص قضایای واجب قبوله هاست، اون هم نه هر قضایای واجب قبوله هایی، بلکه قضایای واجب قبوله ها به شرطی که در صدر علم ذکر بشن. اگر در وسط علم ذکر بشن تخصیص لازم نداره. دلیل واجب قبوله ها، بلکه اونایی که قضایایی که واجب قبول ها هستن باید تخصیص بخورند، اون هم عند تصدیر بها، وقتی که در صدر علمی ذکر بشن. اما این لم یصدر بها، اگر این قضایای متعارفه در صدر علم ذکر نشدن، فإنها لشدت وجوبها یستعمل فی کثیر من المواضع علی عمومها، به همون صورت عام میشه، اصلا استعمال میشن من غیر تخصیص. ولا ادری کیف وقع این اشتباه منه از این فخر رازی، فلعل من الناسخین، شاید ناسخین این اشتباه را کردن، از ایشون بعید همچین اشتباهی، والله اعلم. فصل چهارم، اشارتون فی نقل البرهان و تناسب العلوم. نقل یعنی انتقال دادن برهان، برهانی را از علمی به علم دیگر نقل میدیم. به دو معنا هست این انتقال برهان که در آخر همین فصل خواجه اشاره میکنه، دیگه من توضیح نمیدم، اونجا که رسیدیم بیان میشه. نقل برهان یعنی انتقال برهان که دو جوره. تناسب علوم هم یعنی ارتباطی که علم ها با هم دارن. پس در این فصل ما دو بحث داریم، یکی در انتقال برهان، برهانی رو از علمی به علم دیگر انتقال میدیم، یکی هم در تناسب علوم، یعنی علوم چه نسبتی با هم دارن، که ابتدا همین بحث تناسب علوم رو مطرح میکنیم. در اول این فصل از تناسب علوم بحث میکنیم، علوم به وسیله موضوعاتشون با هم ارتباط پیدا میکنن. اگر موضوعات رو سنجیدیم، رابطه بینشون دیدیم، همون رابطه بین علوم هست. اگر رابطه بینشون، بله هر رابطه بین موضوعات دیدیم، همون رابطه بین علوم هست. بین موضوعات سه جور رابطه هست: رابطه تداخل، رابطه تناسب، رابطه تباین. در نتیجه بین علوم هم همین سه رابطه هست: تداخل و تناسب و تباین. یعنی دو تا علم یا با هم، یا یکی در دیگری متداخله، یا یکی در دیگری داخل نیست ولی مناسبه، یا نه به طور کلی از هم جدا مباینن. چهار فرد ذکر میکنن که در اون چهار فرد دو علم متداخلن، یعنی یکی داخل در دیگری، متداخل هر دو در داخل در هم نیستن، یکی داخل در دیگری، که ظاهرا در این جلسه فقط ما به همین قسم میرسیم، به همین چهار قسم میرسیم. بعد چند قسم دیگه مطرح میکنن که در اون چند قسم علوم متناسبن، چون موضوعات با هم تناسب دارن، علوم هم با هم تناسب پیدا میکنن، اما اینطور نیست که یکی داخل در تحت دیگری باشه، فقط با هم تناسب دارن. سه قسم برای متناسب ذکر میکنن، بعد یک قسم برای متباین ذکر میکنن، وقتی متداخل نباشه، وقتی متناسب نباشه متباینه، این یک قسمش هم نیست، حالا هر جا بخواد تفسیرش کنه، فقط تداخل نباشه تناسب نباشه میشه متباین. پس ما سه قسم علم داریم، علوم ما اگر سر با هم دیگه سنجیده بشن سه حالت پیدا میکنن، یا یکی داخل در دیگری که میشه چهار صورت، یا یکی با دیگری مناسبه میشه سه صورت، یا یکی با دیگری متباینه میشه یک صورت، یعنی صورتی که نه تداخل باشه نه تداخل باشه و نه تناسب. فعلا چهار قسمی رو که با هم تداخل دارن ما ذکر میکنیم. مصنفم در متن فقط همین چهار قسم، مصنفم در متن فقط تداخل رو ذکر کرده، از اقسام تداخل هم سه قسمش رو ذکر کرده، قسم چهارم رو که خواجه ذکر میکنه ایشون ذکر نکرده. پس حالا که میخوام متن رو شروع کنیم، ما سه قسم تداخل رو میگیم، قسم چهارم رو که خواجه ذکر میکنن توضیح نمیدم تا به شرح برسیم. بنابراین الان موضوع بحث ما اینه که میخوام دو تا علم رو با هم مقایسه کنیم و بگیم یکی داخل در تحت دیگری، نحوه دخول در سطح دیگری سه جوره. این سه جوره میخوام توضیح بدیم. نحوه اول اینه که علم فوق موضوعش اعم باشه از علم دون و اعم مؤخص بودنم اعم مؤخص حقیقی باشه، یعنی اون علم فوق موضوعش جنس باشه، علم دون موضوعش نوع باشه، که نوع اخص است از جنس و جنس اعم است از نوع و اعم مؤخصی که بین این هاست اعم مؤخص حقیقی است در مقابل اعم مؤخصی که بعدا میگیم که غیر حقیقی است. مثال میزنم به علم هندسه و علم مجسمات. هندسه موضوعش مقداره، مجسمات که درباره هندسه فضایی و هندسه جسم بحث میکنه به خط و سطح کار نداره، فقط با جسم سر کار داره، موضوعش جسم تعلیمیه. موضوع هندسه مقداره، موضوع مجسمات جسم تعلیمیه. مقدار جنسه و جسم تعلیمی نوعی برای این جنسه. پس موضوع مجسمات داخل است در تحت موضوع هندسه و این موضوع و این علم جزء علم هندسه است. گفته میشه که این علم دون تحت این علم خاص تحت علم عامه و جزئی از علم عامه. هم گفته میشه تحت علم عامه، هم گفته میشه جزئی از علم عامه. قسم دوم، قسم دوم اینه که بین دو علم مقایسه کنیم، موضوع یکی عام باشه، موضوع یکی خاص باشه، ولی این عام و خاص عام و خاص حقیقی نباشه، بلکه به این صورت باشه که موضوع هر دوشون یک چیزه، منتها اون یک چیز رو در یکی از این دو علم مطلق گذاشتیم، در دیگری مغیر کردیم. از این دو موضوع اینطور نیست که یکی داخل در تحت دیگری باشه، بلکه یکی عمومیتش بیشتره چون مطلق گذاشته شده مغیر نشده، یکی عمومیتش کمتره چون مطلق نبوده، بلکه بله یکی عمومیتش بیشتره چون مغیر نشده و یکی خصوص داره مخصوص شده چون مغیر شده. اینطور نیست که یکی نوع باشه و یکی جنس باشه. پس اون خصوصشون حقیقی نیست، اون خصوصشون عارضیه، یعنی هر دو یکی بودن، عارضی پیدا شده یکی رو خاص کرده از دیگری. مثال میزنن به دو علم، علم اوکر و علم اوکر متحرکه. علم اوکر و علم اوکر متحرکه. علم اوکر موضوعش کره، علم اوکر متحرک هم موضوعش کره است، منتها با قید تحرک. پس موضوع علم اوکر کره است که مطلقه، موضوع علم اوکر متحرک کره است به قید تحرک، یعنی کره متحرک است. بنابراین موضوع یکی خاص، موضوع یکی عام و نه عام و خاص حقیقی بلکه عام و خاص عارضی. اینجا گفته میشه اصطلاحاً که این علم خاص تحت علم عامه، ولی گفته نمیشه جزی از علم عامه. در فرض اول گفته میشد علم خاص تحت علم عامه و جزئی است از علم عام، اما در این فرض دوم گفته میشه تحت علم عامه، ولی گفته نمیشه جزئی است از علم عام. علم اوکر درباره کرات بحث میکنه و موضوعش کرات، خصوصیاتی که درباره کره هست مطرح میکنه که 95 شکل داره و 3 مقاله داره. در تحریری که خواجه برای اوکر نوشته مراجعه میکنه میبینید که مفصله. اما اوکر متحرک کره ای رو که حول قطر خودش حرکت میکنه مورد بحث قرار میده، به کره ثابت کار نداره، به کره متحرک کار داره، که اینا همه مقدمات هم برای علم هیئت، هم علم اوکر هم علم اوکر متحرک. و این هم باز یکی از تعریفاتی که خواجه داره. قسم سوم، قبل از اینکه به قسم سوم برسن مطلبی رو ذکر میکنن، بعدا وارد قسم سوم میشن. حالا من این دو تا قسمی رو که از خارج گفتم از رو بخونن تصویر بکنن، بعد وارد اون مطلبی که ایشون میگن بشن و بعدم قسم سوم رو ذکر کنن. اعلم انه اذا کان موضوع علم ما اعم از موضوع علم دیگر، یا اهمیتش علاوه بر تحقیق باشد، اهمیت علاوه بر تحقیق به این است که یکون احدهما که اعم جنسا للآخر، و اما علا ان یکون الموضوع فی احدهما قد اخذ مطلقا، اعم بودن یک علم به این جهته که موضوعش مطلق اخذ شده و تل آخره مقیدن به حالت خاصه، اخص بودن علم دیگر به خاطر اینه که همون موضوع با قید اخص شده. فا این العاده قد جرد به این که اخص رو در هر دو مثال اخص رو می نامند موضوع ان تحت الاعم، نامیده می شه اخص موضوع ان تحت الاعم. منتها فرق اینه که در اولی علاوه بر این که میگن موضوع تحت الاعمه میگن جزی از اعمم هست، اما در دومی فقط میگن موضوع تحت الاعمه، دیگه نمیگن جزی از اعمه. مثال اول علم مجسمات است که تحت علم هندسه هست. مثال دوم علم اوکر متحرکه است که تحت علم اوکر هست. اوکر جمع کور هست. لقب یشتم اول بچهان، این مطلبی است که ایشون اشاره میکنن که قسم سوم نیست، جامع بین دو قسم اول و دومه. یعنی گاهی علمی خاص است نسبت به علم دیگر به هر دو معنای خاص، توجه کنید، گاهی علمی خاص است از علم دیگر به هر دو معنای خاص، یعنی هم خاص حقیقی و هم خاص عارضی که به سبب قید حاصل میشه. از علومی که جز مقدمات هیئت به حساب میاد علم مرایا و مناظره. علم مناظر، علم مناظر عبارت از اینه که درباره اون مخروطی که بین چشم بیننده و جسم دیده شده ترسیم میشه بحث میکنه. شما وقتی مثلا به ماه نگاه میکنید، بین چشم شما و ماه یک شعاعی هست، حالا الان به شما کار نداریم، بین چشم شما و بین ماه خطهایی میتونیم بکشیم که از چشم شما به ماه وصل بشه. این خطها در چشم شما چون جسم کوچکیه جمعن، یعنی سر همه این خطها تقریبا در یه نقطه تو چشم شما جمعه، ولی این خطا به صورت مایل جلو میرن، گروهیشون به این طرف ماه اصابت میکنه، گروهی به اون طرف، گروهی به بالا، گروهی به پایین، دور ماه رو احاطه میکنه این خطا، دور ماه رو احاطه میکنه. از خطوطی که از چشم شما به طرف ماه ترسیم میشن، این خطوط رأس همشون در حالی که با هم مجتمعن در چشم شما و ذیل همشون در حالی که متفرقن رو اون سطح دیده شده، در روی سطح اون جسم دیده شده هم. یک مخروط تشکیل میشه مثل چلقه هم که نوکش در چشمه و قاعدش، یعنی رأس این مخروط در چشمه، قاعده این مخروط روی اون سطح دیده شده پخش شده. علمی که درباره خواص این خطوط فرضی بحث میکنه، خطوط فرضی که رو سطح مخروط ترسیم میشن، اون مخروطی که بین چشم بیننده و بین جسم دیده شده ترسیم تصویر شده، این خطوط، علمی که درباره این خطوط بحث میکنه علم مناظر، سه این خطوط بحث میکنه علم مناظر نامیده میشه. این خطوط رو ما گاهی مقید میکنیم به خطوط نورانی که در ابتدا همین رو خواستم بگم، شعاعی از چشم شما رفت میکنیم به طرف ماه یا از ماه به طرف چشم شما، که این شعاعهای متعدد، خطوط شعاعی متعدد رأسشون در چشم بیننده و قاعدهشون که قاعده مخروطه روی سطح جسم دیده شده است. بازم یک مخروطی تشکیل میشه که خطوط این مخروط نورانیه، چون شعاعه. اون علمی که در مورد این خطوط نورانی و خواص این خطوط نورانی بحث میکنه، باز علم مناظری که اخص از اون علم مناظر اوله، چون علم مناظر اول درباره خطوط ترسیمی روی سطح مخروط و خواص اون خطوط بحث میکرد بدون غیر نورانیه. اما علم مناظر دوم درباره خطوط ترسیمی روی سطح مخروط و خواص اون خطوط بحث میکنه با قید اینکه اون خطوط نورانی باشند. پس موضوع هر دو عبارت است از خطوطی که روی سطح مخروط ترسیم میشه، منتها یکی از موضوعها مطلقه، یکی از موضوعها مقید شده به نورانی بودن. این هر دو خطوط، چه خطوط نورانی باشند و چه خطوط مطلق باشند، مندرج تحت مقدارند که موضوع هندسه است. پس هر دوی این علوم داخل تحت علم هندسه هستند، چون موضوعشون مندرج تحت هندسه است. موضوعشون نوعی برای موضوع هندسه است، یا به عبارت دیگه هندسه جنس است برای موضوع اونها. خب حالا توجه کنید، علم هندسه اعم است از علم مناظر به معنای اول. اعمیتش به این معناست که هندسه موضوعش جنسه و علم مناظر به معنای اول موضوعش نوعه. همچنین هندسه اعم است از علم مناظر به معنای دوم، و معنای اعمیت این است که موضوع هندسه جنسه و علم موضوع علم مناظر به معنای دوم نوعه. خب بعد میان سر وقت این دو تا علم مناظر، علم مناظری که درباره خطوط بدون قید بحث میکنه، اعمت از علم مناظری که درباره خطوط نورانی بحث میکنه. نحوه اهمیتش این نیستش که موضوع اولی جنس موضوع دومی، بلکه به اینه که موضوع اولی مطلق و بیقیده، موضوع دومی مقیده. پس علم مناظر دوم داخل است تحت علم مناظر اول و از قبیل قسم دومی هم که ما خوندیم. علم مناظر اول داخل است تحت هندسه و از قبیل قسم اول که ما خوندیم. اگر علم مناظر دوم داخل تحت علم مناظر اوله، علم مناظر اولم داخل در تحت هندسه است، پس علم مناظر دوم هم داخل در تحت هندسه است. توجه کنید چی گفتم؟ علم مناظر دوم داخل در تحت علم مناظر اوله، علم مناظر به معنای اولم داخل در تحت هندسه است، پس علم مناظر به معنای دوم هم داخل در تحت هندسه است. ولی دخول علم مناظر دوم در تحت هندسه به هر دو وجهه، یعنی هم به این وجهه که موضوعش نوعی است برای موضوع هندسه که قسم اوله، هم به این معناست که موضوعش قید خورده و خاص شده چه قسم دومه. پس گاهی از اوقات اتفاق میفته که علمی داخل و مندرج تحت علم دیگر است به هر دو معنا، هم به معنای اون داخلی که در قسم اول گفتیم، هم به معنای داخلی که در قسم دوم گفتیم. و این چنین علمی رو که به دو معنا داخل در تحت علمه، اگر بگیم موضوعا تحت علم، اولاست تا اون علمی رو که به یک معنا داخل در تحت علمه. اگر ما اون علمی رو که به یک معنا داخل در تحت علمی است میگیم موضوع تحت علم بالا، اینی رو که به دو معنا داخل در تحت علم فوقه، به طریق اولا باید بگیم موضوع تحت علم اولا، تحت علم فوق. معلوم شد؟ و قد یجتمع الوجهان، گاهی هر دو وجه جمع میشن در یک علم. فیکون اولا باسم الموضوع تحته، اونی که دارای هر دو وجهه اولا به این است که نامیده بشود به نام الموضوع تحت علم فوق، چون به دو وجه داخل در تحت علم فوقه. مثل علم مناظر که تحت علم هندسه است با بیانی که گذشت و در شرح خواجه با همین بیان ذکر شد. قصه سوم. پس دو قصه حالا داشتیم که در یکی در تحت دیگری داخل بود. قسم سوم هم قسمی است که میخوام در تحت دیگری داخل قرارش بدیم. گفتیم چهار قسم داریم که یک علم در علم دیگه داخله. سه قسمش متنفسش میکنه. حالا قسم سومش. قسم سومش اینه که دو تا علمند با دو تا موضوع جدا از هم. این دو تا علم اگر به موضوعشون توجه بشه از هم مباینن. مثل علم موسیقی و علم حساب. علم حساب موضوعش عدده، علم موسیقی موضوعش نغمه، نغمه ها. نغمه کیف محسوسه، کیف محسوس از مسائل علم طبیعیه. پس نغمه که موضوع علم موسیقیه از مسائل علم طبیعیه، در حالی که ادب که موضوع حسابه ربطی به علم طبیعی نداره. بنابراین این دو موضوع از هم جدا مباینن، دو تا موضوع از هم مباینن، ولی خود نغمه به تنهایی موضوع علم موسیقی نشده. نغمه با یک نسبت عددی موضوع علم موسیقی، یعنی وقتی که این نغمه حاصل میشه باید نسبت عددی داشته باشه که چند تا اول زده بشه، چند تا بعد زده بشه، چند تا بعد به ترتیب، تا اینکه این نغمه به دل بنشینه. موسیقی اینجوری تشکیل میشه، ولی همینطوری یه صدای خاص در بیاد این نغمه نمیگن چه، این نمیگن موسیقی. موسیقی نغمه ایست روی حساب، نغمه ایست روی حساب. خب از یکی از مسائل علم حساب نسبت عددیه، یکی از عوارض موضوع علم حساب نسبته. موضوع علم حساب عدده، یکی از عوارضش نسبته. اگر این نسبت، این نسبت که یکی از عوارض ذاتی موضوع حسابه، قید موضوع موسیقی قرار گرفته، این قید باعث شده که موسیقی که با حساب تباین داشت با حساب مرتبط بشه. نحوه ارتباطش هم اینه که داخل در تحت علم حساب قرار داده شده. پس در صورتی که دو علم دو موضوع داشته باشند جدای از هم، ولی عرض ذاتی موضوع یک علم قید شده باشه برای موضوع علم دیگر، اون علم دیگری که موضوعش مقیده تحت اون علمی قرار داده میشه و حساب میشه که نسبت که یکی از عوارض موضوعش غیر این علم قرار گرفته، مثل موسیقی که تحت علم حساب قرار داده میشه به خاطر اینکه موضوعش مقید شده به یکی از عوارض ذاتی عدد که نسبت عددی باشه. توشنه؟ و رب ما کان موضوع علم ما مباینن لموضوع علم آخر، موضوعی با موضوعی مباینه، لکنهو ینظر فیه، در اون علم ما مثلا موسیقی نظر میشه، من حیث و اعراض خاصتن لموضوع ذالک، به ملاحظه می شود در اون علم دیگر، در اون علم مباین، در اون علم اولی که موسیقی مثلا، نه اینکه ملاحظه بشه مطلقا، بلکه ملاحظه بشه با این حیثیت، با حیثیت یکی از عرضهایی که خاص موضوع اون علم دیگر است. یعنی ملاحظه میشه در موسیقی از حیث نسبت عددی که عرض خاص موضوع اون علم دیگر این حسابه. فیکون ایزن، اون علمی که موضوعش مقید شده به عوارض ذاتی موضوع علم دیگر، اون علم موضوع از تحت اون علم دیگر، مثل موسیقی که تحت علم حساب قرار داده میشه. اقولو خواجه چهار صورت برای تداخل علوم فرض میکنن. سه صورت همین سه صورتی است که مصنف ذکر، یک صورت هم خواجه اضافه میکنه، اما ترتیب ذکر خواجه فرق میکنه با ذکر مصنف. خواجه اونی که اول جنس، یکی جنس باشه یکی موضوع، یکی جنس باشه موضوع، یکی نوع باشه، اینو اول قرار میده. اونی که موضوع یکی مطلق، موضوع یکی مقید نیست، علم اوکر و اوکر متحرک اون دوم قرار میده. سومی رو چیزی قرار میده که متناسب ذکر نکرده. چهارمی رو بعد از ذکر علوم متناثره در آخر بحث ذکر میکنه، در دو صفحه بحث ذکر میکنه. چهارمی رو در یک صفحه و نیم دو صفحه بحث ذکر میکنه. پس منتظر چهارمی بعدن باشید، در جلسه بعد. این جلسه نمیرسیم بهش. بعد که سومی رو ذکر کرد که مصنف اون سوم رو ذکر نکرده، این مطلبی رو درباره علم مناظر گفتیم ذکر میکنه که گاهی یک علم هر دو وجه داره، اینو توضیح میده. بحث تموم میشه. پس خواجه ابتدا سه تا علم رو، سه جور، سه قسم علم ذکر میکنه که یکی داخل در سطح دیگری است. بعد وارد بحث در تناسب علوم میشه. بعد قسم چهارم رو که یک علم داخل در علم دیگر ذکر میکنه. آخر سر وارد تبایان علوم میشه. بعدم که تموم شد، از بین تمام اینا اون علمهایی رو که داخل در علم دیگه میشه خلاصه گیری میکنه، میگه چهار تا شد. چون مثل مصنف فقط دخول علم در تحت علم دیگر رو مطرح کرده، خواجه بعد از اینکه این تو تفصیلات میده، همین علمهایی رو که داخل در تحت علم دیگر فهرست بندی میکنه، به بقیهش کار نداره، چون میخواد مثل مصنف رو توضیح بده و میگه فقط چهار تا داریم که سه تاشو در ابتدا بحث کردیم، یکی رو در آخر گفتیم. این خلاصه شرح سه صفحه‌ای خواجه. اما حالا توضیحات دیگه فکر میکنم احتیاج به خارج گفتن نداشته باشه. من تمام اینا رو از خارج گفتم. حالا از رو میخونم، چیزی که احتیاج داشته باشه میگم. به اون قسمت سومش هم که رسیدیم از خارج توضیح میدم. اقولو العلوم تتناسب و تتخالف به حسب موضوعاتها. اگر موضوعاتشون تناسب داشتن، علوم هم تناسب دارن. اگر موضوعات تباین داشتن، علوم هم تباین دارن. فلا یخلو اما ان یکون بین موضوعات علوم عموم خصوص ام لا یخلو. یا بینشون عموم خصوصه یا بینشون خصوص نیست. اگر عموم خصوص باشه دو حالت داره، یا عموم خصوص حقیقی است یکی جنس یکی نوعه، یا عموم خصوص غیر حقیقی است یکی مطلقه یکی مقیده، نوع جنس نیست. فاما ان یکون فامکان، اگر عموم خصوص باشه دو قسم پیدا میکنه. فاما ان یکون این عموم خصوص علی وجه تحقیق او لا یکون، اونی که علاوه بچه تحقیق باشه بیان میکنیم، اونی هم که لایکون علاوه بچه تحقیق باشه بیان میکنیم. و دو قسمت چهار قسم ذکر میشن. والذی یکون علاوه بچه تحقیق هو الذی یکون العموم والخصوص به امر ذاتی، عموم خصوصیم به امر ذاتی باشه نه به قید خارجی. در قسم دوم به قید خارجیه، در این قسم امر ذاتی. به امر ذاتی چند چی؟ و هو ان یکون العام جنسا للخاص، مثل مقدار و جسم تعلیمی که یکیشون موضوع هندسه‌ای مقدار، که اولیشون موضوع هندسه‌ای مقدار و دومی موضوع مجسمات، یعنی جسم تعلیمی. جسم تعلیمی موضوع مجسماته، اون وقت مقدارم جنسه، جسم تعلیمی نوعه. پس یکی عامه یکی خاص. و علم خاصی که به این صفت باشد یکونو هم تحت العام هم جزء من العام. دو تا اسم داره، هم گفته میشه تحت العام هم گفته میشه جزء من العام، برخلاف بقیه که تحت العام گفته میشن اما جزء من العام گفته نمیشن. والذی لیس علی وجه تحقیق، اون عموم خصوصی که به صورت تحقیق نیست، عموم خصوصی است که عموم خصوصش به امر عرضی باشه، به امر ذاتی نباشه، قید خارجی بیاد یکی رو عام کنه یکی رو خاص. این دو قسم میشه، این دو قسم میشه اونجایی که عموم خصوصش عرضی باشه. قسم اول همونی است که مصنف ذکر کرده، قسم دوم نیست که مصنف ذکر نکرده. قسم اول که مصنف ذکر کرده اینه که موضوعها یکی هست، هر دو کره، اما یکی مطلقه یکی مقیده. پس موضوع شیء واحده، در یکی مقیده در یکی مطلقه. این قسم اولی که مصنف ذکر کرد، اوکر و اوکر متحرکه. قسم دوم اینه که موضوعها دو تا باشن، عموم خصوص دارن اما منتها عموم خصوصشون حقیقی نیست، عرضیه. موضوعها دو تا هستن، یکی عارض دیگری، مثل این که موضوع فلسفه با موضوع هندسه. موضوع فلسفه موجوده، وجوده، موضوع هندسه مقداره، وجود عارض بر مقداره. پس موضوع فلسفه اعم است از موضوع هندسه، اما اهمیتش به این معنا نیست که جنس باشه و به این معنا نیست که این مطلق گذاشته شده و اون خاص مقید شده، بلکه به این معناست که عرض عام است برای اون خاص. وجود عرض عامه برای اون مقداری که خاصه. البته اگر این حالا برسیم تیکر توضیح میدن یه مسئله فلسفی که چرا وجود رو عرض گرفته. این بعدا میگم میشود والذی لیس علی وجه تحقیق هو الذی یکون الامور و الخصوص به امر عرضی که قسمت میشه به دو قسم ینقسم الی ما یکون الموضوع فیهما شیئا واحدا. موضوع در هر دو علم یک چیزه، لکن همین یک چیز در عام مطلق قرار داده شده، در خاص مقید به حالت خاص شده. کل اوکر مطلقتن و مقیدتن بالمتحرکه، مثل اوکر که یک بار مطلق گذاشته بشه یک بار مقید به متحرک بشه، که این دوتا دو موضوع هم برای دو علم، یکی موضوع برای علم اوکر، یکی موضوع برای علم اوکر متحرکه. پس تقسیم شد به اون صورتی که موضوع شیء واحده، منتها این شیء واحد یک بار مطلق یک بار مقید، و به چیز به صورتی که یکون الموضوع فیه ما شیئین. دو علم داریم که موضوعشون دو چیزه، ولی یکی عرض عام است برای دیگری، چون عرض عام برای دیگری است اعم از دیگری به حساب میاد. اما این غیر از اون فرض اوله که یکی جنس شد برای دیگری، غیر از فرض دومه که هر دو یکی بودن یکی مطلق شد یکی مقید شد، این فرض سومه که هر دو چیزند، دو چیزند، یکی عرض عامه یکی معروضشه. و الا ما یکون الموضوع فی العلمین شیئین، ولیکن موضوع عام عرض عام است برای موضوع خاص، مثل وجود و مقداری که یکی موضوع فلسفه، یعنی وجود موضوع فلسفه، و دومی که مقدار موضوع هندسه است. پس موضوع پس هندسه علمی خاص و فلسفه علمی عام. والعلم الخاص الذی یکون علی هذین الوجهین، علم خاصی که به این دو وجه اخیره، چه مثل اوکر و اوکر متحرکه باشه چه مثل هندسه و فلسفه باشه، این علم خاص یکون تحت علم عام. هندسه یکون تحت علم فلسفه، اوکر متحرکه یکون تحت علم اوکر، اما لاکن نهول لا یکون جز امن، جزئی از علم عام نیست، فقط تحت علم عام، در خلاف قسم اول که هم تحت علم عام بود هم جزء از علم عام بود. خب حالا ایشون وجود را عرض عام گرفته برای مقدار، این به یکی از دو جهته، یا اینکه در گذشته چون بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیت چندان تنقیح نشده بود، همونطور که در کتب خوندید بعضی از عبارات قدما، بعضی از عبارات گذشته ها با اصالت الوجود سازگار بود، بعضی با اصالت الماهیت سازگار بود. این یکی از عباراتی است، این عبارات هم از عباراتی است که با اصالت الماهیت سازگاره، که وجود را امر عرضی میگیره نه یه امر اصیل. یا این جهتش که وجود را امر عرضی گرفته، یا موضوع فلسفه رو مفهوم وجود میدونه که در اون صورت باز وجود میشه امری عرضی و عرض عام. و یکی از این دو جهت ایشون وجود را عرض عام گرفته، و الا وجود عرض عام نیست، همونطور که در فلسفه الهی ثابت شده در حکمت متعالیه. و قد یجتمع، این همون توضیحی است که در عبارات مصنف هم ذکر کردیم که به علم مناظر مثال زدیم، گفتیم گاهی هر دو وجه در یک علم جمع میشه، یعنی یک علم خاص است نسبت به علم دیگر، هم به خاطر اینکه نوعی است برای موضوعش، نوعی است برای اون موضوع اون علم دیگر، هم به خاطر اینکه موضوعش مغیر است در حالی که موضوع علم فوق مطلق است، به هر دو معنا خاصه. فقط یجتمع الوجهان، یعنی الذی به حسب تحقیق و الذی لیس به حسب تحقیق، این دو تا وجه هر دو جمع میشن فی واحدین، فیکون اون واحد الخاص، بله فیکون الخاص و بالوجهین، اونی که به هر دو وجه خواسته، علمی که به هر دو جهت خواسته، اولا به این است که اطلاق شود برو انه موضوع تحت العام. این که اسم موضوع تحت العام برای او اولا، اولا از چیه؟ اولا من الخاص به عهد الوجهین، من الخاص متعلق به اولا. این علمی که خاص است به هر دو وجه در گرفتن این اسم، اولا از علمی است که خاص است به عهد الوجهین، و هو مثل علم المناظر، و هو مثل علم المناظر، فإن موضوع این علم مناظر تحت موضوع علم هندسه به هر دو وجه. بیان مثلا ذلك، این که موضوعش تحت علم هندسه به هر دو وجه، به این جهت است که موضوع علم مناظر خطوطی است که فرض می شود در سطح مخروط اون نوری که متصل میشه از جسم دیده شده به بصر بیننده، مخروطی است که از جسم دیده شده به بصر بیننده متصل میشه، یک مخروط نوریه. خطوطی که رو این فرض میکنیم موضوع علم مناظره. علم مناظر درباره این خطوط و درباره خواص این خطوط بحث میکنه. باز یه علم مناظر دیگه داریم درباره خطوط نورانی که روی این سطح فرض میشه بحث میکنه، که گفتم از خارج خود لأن الخطوط مفروضه در سطح مخروط نوری که متصل شده است به بصر، موضوع علم مناظر این خطوطه. پس خطوطی که فرض میشه در سطح یک مخروط نوعی از مقادیره، و به خاطر اینکه این خطوط نوعی از مقادیرن، علمی که بحث میکنه از این خطوط یعنی علم مناظر تحت هندسه قرار میگیره، زیرا که موضوع این علم مناظر تحت هندسه است و جزی از هندسه قرار میگیره، چون قرار بود که اونی که به وجه اول خواسته هم تحت عام باشه هم جزی از عام باشه. وجه اول این بود که موضوع اون عام جنس باشه برای موضوع خاص. حالا همینطور شده. پس علم مناظر هم تحت علم هندسه است هم جزء علم هندسه است. وحیه علم مناظر، این وحیه خطوط، و این خطوط عبارت توجه کنید، و این خطوط مطلقتن اعم منها مقیدتن به نور. این خطوط در حالی که مطلقن، اعمن از این خطوط در حالی که مقیده به نورن. خطوط مطلقند، خطوط نورانی مقیدند، خطوط مطلق اعمه، خطوط نورانی اخصه. وحیه این خطوط در حالی که مطلق باشن، اعمن از همین خطوط در حالی که مقید باشن به نور المتصل بالبصر. پس علمی که بحث میکنه انها از این خطوط مقید به نورانی بودن با این قید، فالعلم الباحث و انها یعنی از این خطوط معهاد القید یعنی واقعی نورانی بودن، این علم داخل است تحت اون علم اولی که بحث میکنه از خطوط به طور مطلق. و یکون جزء من و جزی از اون علم فوق یعنی از هندسه، چون ببینید داخل در تحت هندسه میشه قهرن جزی از هندسه و تحت علم هندسه به حساب میاد، هر دو تحت علم مناظر به معنی اول هم به حساب میاد. حالا نتیجه میگیریم فاذن علم المناظر داخل بالمعنی الثانی که در خطوط نورانی بحث میکنه، داخل از تحت علم مناظری که داخل از بالمعنی الاول تحت هندسه. علم مناظره که به معنای دومه داخل تحت محوه بالمعنی الاوله، بالمعنی الاول هم داخل در تحت هندسه است. پس اونی که بالمعنی ثانیست به دو وجه داخل در تحت هندسه است. فهوه اولا اون علم مناظر نورانی که به دو وجه داخل در تحت هندسه است اولا به دخول در تحت هندسه است از اون علم مناظری که یکون دخوله به حد المعنیین، از علم مناظر به معنای اول که به یک معنا داخل در تحت هندسه است نه به هر دو معنا. تموش. ایشون می فرمایند که با این بیان روشن شد که اسم الموضوع تحت علم فوق مشککه. معلوم شد که مشککه، یعنی بر سه نوع علمی که تا حالا ما خوندیم، بر چهار نوع البته که نوع چهارشون نخوندیم بعدن میخونیم انشاءالله، اما بر سه نوع از علم ها الموضوع تحت علم عام گفته شد. اما این الموضوع بر بعضی از اقسام الموضوع تحت عام گفته شد. این الموضوع تحت عام گاهی به علمی گفته میشه که به یک جهت داخل در تحت عامه، گاهی بر یک علمی گفته میشه که به دو جهت داخل در تحت عامه. اونی که داخل در تحت عامه اولا به این اسمه، اونی که به دو وجه داخل در تحت عامه اولا به این اسمه از اونی که به یک وجه داخل در تحت عامه. پس در این اسم هم اولویت حاصله، یکی این اسم رو بل اولویت داره یکی به غیر اولویت داره، این تشکیکه. پس اسم الموضوع تحت العام بر این علوم به تشکیک تفق میکنه، بر یکی به اولویت تفق میکنه، بر یکی ورده به غیر اولویت تفق میکنه. پس این اسم هم مشکیکه. و هین ازن یکون اسم الموضوع، این اسم الموضوع یقع به تشکیک واقع میشه، به صورت تشکیک واقع میشه بر دو جور علمی، یکی الذی به معنیین، یکی الذی به معنی واحد، یکی اونی که به یک به دو معنا داخل در تحت علمه و موضوع در تحت علمه، یکی اونی که به یک معنا موضوع در تحت علمه و بر اونی که موضوع تحت علم است به دو معنا به اولویت تفق میکنه. پس یک اسم نیست مشکک. خب تا اینجا سه اسم از اقسام داخل در تحت علم عام رو ذکر کردیم. قسم چهارمش بعدن ذکر میشه و از این به بعد مثلا خواجه شروع میکنه به ذکر اقسام علوم متناسبه. بعد از اینکه این تموم شد قسم چهارم علم متداخل رو هم ذکر میکنه که انشالله در جلسه بعد همش خونده میشه. الحمدلله رب العالمین.